بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا إخواني ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته مولانا و سیدنا ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. در سوره مبارکه نور آیه 37 خدای تبارک و تعالی می فرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. درباره مردانی سخن میگوید در تعریف انسانهای بزرگ صحبت میکند که در ذیل همین آیه شریفه علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه ایراد فرموده است. در این آیه خداوند چنین می‌فرماید مردانی پیدا می‌شوند و رجالی هستند که لا تلهیهم تجارتون ولا بیع، تجارتی، خرید و فروشی، کار دنیایی هیچگاه اونها را از یک مطالب معنوی و یک امور اخروی مشغول نمی کند. گرچه مشغول تجارت و بیع و خرید و فروش و کار و کسب و سایر امورات مربوطه دنیای خود نیز هستند، اما معذالک این کارها قلب اونها را از الله غافل نمی کند. لا تلهیهم تجارتون ولا بی عن ذکر الله و اقام الصلاة. دو مطلب را اینجا متذکر می شود، یکی ذکر الله است و در یاد خدا بودن. در یاد خدا بودن در مقابل اقامه نماز ذکر شده در اینجا. خود این موضوعی است بسیار قابل توجه. در آیات زیاد مربوط به این نکته که انسان پیوسته در یاد الله باشد و ذکر الله داشته باشد، نه ذکر زبانی فقط که در روایات هم دارد که گفتن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، اینها نیست، گرچه اینها نیز ذکرن، ولی ذکر یک معنای دیگر و توجه به معبود یک معنای دیگری است. خواه این الفاظ باشد یا این الفاظ نباشد، ذکر را در آیات معنا کرده است و برای ذکر الله و در یاد الله بودن در قرآن مجید آثاری مرتب شده است. مقتضی است دوستان به این چند اثری که در آیات شریفه راجع به ذکر الله مرتب شده درست توجه کنند. در یک آیه از آثار ذکر می شمارد که کسی که در یاد الله باشد نتیجهش این است که الله هم در یاد او خواهد بود. در سوره بقره آیه 152 می فرماید فذکرونی اذکرکم، بندگان من شما مرا یاد کنید من هم در یاد شما باشم، بندگان من ذکر مرا داشته باشید، توجه قلب به من داشته باشید، من هم تو را فراموش نکنم. پس یکی از آثار ذکر الله اینه که خدا هم در یاد او خواهد بود و این مطلب بسیار بزرگ است که خدا در یاد کسی باشد، یعنی رحمتهای خدا شامل حال او خواهد بود. خدا در همه جا حضور عینی دارد، خدا وسعت وجودی و علمی و احاطه وجودی و علمی بر تمام موجودات را داره، اما میگد اگه تو در یاد من باشی اون وقت من در یاد تو خواهم بود. پس مراد از این که میگه اون وقت من در یاد تو میشوم یعنی تمام رحمتهای من متوجه حال تو میشود، توفیقات متوجه حالت میشد، رحمتها متوجهت میشود. فلذا این آیه را برخی اینجوری معنا میکنن اذکرونی بطاعتی اذکرکم برحمتی، تو در هنگامی که واجبات من به تو میرسد، فرمانهای من به تو میرسد، تسلیم من باش. وقتی که زمان فرمان و واجبات و محرمات برسد، تسلیم من باش. اذکرونی بطاعتی، طاعت من پیوسته شما را محرک شود. نتیجهش این میشد که اذکرکم به رحمتی، که رحمت من شامل حال شما بشود. گاهی معنا میکنن اذکرونی علی ظهر الارض، اذکرکم فی بطن الارض. انسان ها شما هنگامی که روی زمینید، هنگامی که زنده اید و دارید در روی این زمین زندگی می کنید و راه می روید و حیات و زندگی دارید، در این حال متذکر من باش تا اون گاه که در بطن زمین و در میان زمین رفتید اون گاه من در یاد شما باشم. انسان ها همانند سیلیست که از دامنه وسیع کوهی سرازیر می شوند و در یک شنزار بسیار وسیع نابود می گردد و فرو می رود. انسان ها از عالم مرموز دیگر مرتب در این عالم وجود پیدا می کنند. سیل این موجودات، سیل انسان ها مرتب به عالم وجود وارد می شود، ولیکن در همین شنزار عالم نابود می شوند و در زمین ها فرو می روند. و این قافله از ابتدا چنین بوده است و بعد از این هم چنین خواهد بود. خدا می فرماید بندگان من در اون اوقاتی که اینجا هستی و روی زمین هستی و زندگی در یاد من باش، که اون گاه که رفتی و اونجا نیازت شدید شد من در یاد تو باشم. پس اذکرونی علی ظهر الارض، اذکرکم فی بطن الارض. در برخی از روایات دارد بنده من اذکرنی فی ملائک، اذکرک فی ملائن خیر من ملائک، تو در اون مجالس خودت در یاد من باش. در این جلساتی که ایجاد می کنید، در مجالسی که می نشینید، در جایی که با هم هستید، در اینجا در یاد من باشید. در این دنیا اگر چنون چه چنین باشی، من هم در یک جلسات بسیار بالا که ملای اعلاست و جلسات میلیاردی فرشته هاست، من در اونجا در یاد تو باشم. فلذا روایات در این مضمون زیاده، انسانی که مواظب ذکر الله و یاد خدا بودن در جلسات خودش است، هیچ گاهی خدا از یاد او فراموش نمی شود. سخن یک چنین انسانی در ملأ اعلا به میان می آید و فرشتگان بالا او را می شناسند و فرشتگان بالا از او به بزرگی و عظمت یاد می کنند. فلذات در ذیل این روایت مشهور شما این نکته را می بینید: من تعلم لله و عمل لله و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. کسی که سه عمل خالصانه را انجام داد، فرشته ها او را می شناسند و نامش در اون ملأ بزرگ و مجالس عظیم فرشته ها به بزرگی و عظمت یاد می شود. کسی که برای خدا و خالصانه تعلم کند و علوم فرا بگیرد و کسی که خالصانه به فرا گرفته خودش عمل کند و کسی که خالصانه فرا گرفته خود را نشر کند و به دیگران بیاموزد، وقتی که این سه عمل خالص از انسانی موجود شود، دعی فی ملکوت السماوات عظیما، در اون آسمان ها و نزد فرشته ها به عظمت یاد می شود. پس آیه میگه اذکرونی هنا اذکرکم هناک، شما در اینجا در یاد من باشید و متذکر من شوید، من در اونجا متذکر شما می شوم و اسم شما در اونجا معروف می شود. آری در روایات دارد گاهی مؤمن در دنیا خامل و ذکر است و تفسیر شده از کسی او را نمی شناسه، درست احترامش را انجام نمی دهند، گمنام است در میان مردم، اما او در عالم بالا مشهوره، در نزد فرشتگان همه می شناسند، در ملأ اعلا نامش به عظمت برده می شود، نامش در زمین به عظمت برده نمی شه، کسی او را درست نمی شناسه. اما در یک ملأ دیگری گاهی مؤمن چنین می شود که نامش به عظمت برده می شود، هو خامل الذکر فی الارض و مشهور فی السما، در عالم فرشتگان بسیار مشهوره. اذکرونی اذکرکم گاهی معنا می کنند، شما در اوقات ناراحتیتون، شما در اوقات رخا و خوشیتون در یاد من باشید. آیه چنین بیان می کند: در اونجا که راحتی و خوشی و جوانی و حالت بینیازی در خود حس می کنی، در اون حال از خدا غفلت مکن و با خدا باش، تا در اون اوقاتی که اوقات ناراحتی است و نیاز پیدا شده و حاجتهای شدید بر تو رخ داده و دست و پا میزنی، به دست دست به دامن این و اون میخواهی بزنی، به هر دری میزنی و در هر خانه‌ای را میکوبی، اونجا من متذکرت بشوم. راجع به این موضوع روایات زیادی را میخوانید شما که در روایت دارد اون اوقاتی که انسان اوقات خوشی انسانه و خود را بی نیاز میبیند، در اون اوقات مواظبت کنید که با الله باشید و صدای نیازها و دعاهای تو را فرشته ها بشنوند، تا در وقتی که نیازمند شدی و دست به دامن شدی، اون اوقاتی که دنیا بر تو فشار آورد و در اوقات فشار با خدا باشی، اونجا زود پذیرفته می شوی روایت میگد گاهی اون انسانی که در اوقات خوشی با خدا نیست، وقتی که کارش به دشواری برسه، به رنج و مصیبت برسه، اون وقت دادش بلند میشه، یا الله یا الله میگوید و دست به دعا و زاری و نیاز و دعا میکند. فرشتگان میگویند پروردگارا ما این صدا را تازه داریم میشنویم، ما با این صدا آشنا نیستیم. معلوم میشه صاحبش طوری شده که حالا دادش بلند شده، این صدا تازه به عالم بالا میرسه. در اون اوقاتی که اوقات خوشی و راحتی تست، در اون اوقات هم با خدا باش. اذکرونی در اون اوقات، اذکرکم، اذکرونی فی الرخا، اذکرکم فی الشده. در مقامی که رخا و راحتیست تو در یاد من باش. و انسان کامل انسانیست که همیشه خداوند در یاد او باشد، و این از آثارش اینه که خداوند هم پیوسته در فکر اوست و او را میخواد کامل کنه، او را میخواد هدایت کند، میخواد به کمالش برساند. و چه نعمتی بالاتر از این که خدا این اراده و مشیت را پیدا کند که انسانی را از نقصی به کمالی برساند. این نتیجه اذکرونی است. اذکرکم یک روایتی نقل می کنند که این راوی عبدالله مبارک است، می گوید وقتی که من از مدینه سوار شتر شدم و به سوی مکه به قصد حج می رفتم، در اون روزها میان مدینه و مکه قریب 70 فرسخ راه، بی آب و علف، صحرا، همه چیز در شتر دارم، در بار شتر دارم، سوار شتر دارم، میرم، دیدم جوانی دارد در صحرا پیاده راه می پیماید. گفتم این انسان را وحوش نخورد، این آب از کجا، نان از کجا پیدا می کند که تنها در این صحرای وسیع که گاهی 10 فرسخ را یک ذره آب هم پیدا نمی شود. نزدیکش آمدم امتحانش کنم، گفتم تشنم آبی به من بده. من نمی دانم این جوان از کجا کاسه جلو من گرفت و گفت بفرمایید بخورید. آبی بسیار خنک ازش گرفتم و خوردم و تعجب کردم. گفتم شما در این صحرا چگونه می روید و تنها و صحرای بی آب و علف، و به چه اتکالی و اتکایی شما این صحرا را دارید می پیمایید و به سوی حج می روید؟ گفت مگر نمیدانی که خدا میفرماید اذکرونی اذکرکم، یعنی اذکرونی فی الخلوات، اذکرکم فی الفلوات. این جوان این آیه را اینجوری معنا کرد، من غفلت کردم و رفتم و به مکه رسیدم، مشغول طواف بودم، همون جوان را دیدم، دورش را گرفتن و مردم خیلی احترامش میکنن. گفتم این کیست؟ دیدم همون جوانه. گفتن مگر نمیشناسی؟ این علی ابن الحسینه. این آیه را اینجوری معنا میکنه، اذکرونی فی الخلوات، اذکرکم فی الفلوات. شما در خلوتها با من باشید، من در تمام صحراها و بیابانها و ناراحتیها و برها و در همه حالات با تو باشم. نتیجه تذکر انسانی به الله اینه که رحمتهای خدا به سوی او متوجه می شود. این یکی از مهمترین آثار ذکر انسان است و یاد خدا در انسان بودن. متوجه این نکته بشویم که یاد خدا پیوسته در دل ما باشد. و همون معنا که روایت می گد که یحجزه عن معاصی الله، یاد خدا اونطور در دل اون انسان باشه که که انسان را وقتی که گناه پیش میاد مانع بشود، اون چنون یاد خدا این انسان را کنترل کرده و اون چنون لجام‌هایی بر انسان زده. شما میخوانید المؤمن ملجم، مؤمن لجام داره، یعنی یاد خدا در چشم او، در گوش او، در اعضای او، در اندام او، در تمام حالات او لجام است برای او که راه به انحراف نرود، که راه را بر خلاف رضای الله نپیماید. از کرکم معناش همینه که من شما را همه راه ها را و همه توفیقات را و رحمت ها را در باره شما شامل می کنم و گاهی به بهانه‌هایی تو را به یاد خودم می اندازم و گاهی به وسیله حوادثی تو را در یاد خودم قرار می دهم که در روایات دارد بسا می شود حوادث پیش میاد، ناراحتی ها پیش میاد، انسان قهرن به سوی خدا می رود. این یکی از طرقی است که خدا می خواهد بنده خودش را به سوی خودش بکشاند، بنده خودش را به سوی خودش متوجه می کنه. گاهی به یک خوابی بنده خودش را به سوی خود متوجه می کنه. این مسئله که شما شنیده اید که وقتی که مرحوم شیخ بهایی در مقبره بابا رکن الدین در اصفهان می نشینه، چند دقیقه با دوستان در اونجا فاتحه‌ای بخوانند و صحبتی و پاشن برن، ناگهان نگاه به طرف راست و چپ می گوید شما همین صدا را شنیدید یا نه؟ گفتن ما صدایی نشنیدیم. اونجاست که خدا به وسیله روح همون موجود یا به وسیله فرشته به شیخ بهایی تذکر می دهد. می گوید شیخ بهایی من شنیدم این جمله را که به من گفتن، شیخنا در فکر خود باش، یعنی رفتن از دیگه نزدیکه، یعنی انسان را متذکر می کنن. گاهی با خواب انسان را متذکر می کنه پروردگار، گاهی با یک حوادث ناراحت کنندهی متذکر می کند خدا. انسان را آفریده که محبوبش باشد، ما را آفریده که رابطه ما با او قوی باشه، ما را آفریده که سعادت مندمون کنه، ما را آفریده که پیوسته در یادش باشیم، که پیوسته در یاد ما باشد. پدر همین مرحوم شیخ بهایی که یکی از شاگردان مرحوم شهید دوم است، جمله عجیبی را از شهید ثانی نقل می کند. بخوانید گاهی آثار علماء گذشته را و دقت کنید در روش اونها، در کیفیت زندگی اونها، در حالات اونها که انسان را بیدار می کنه و دل را بیدار می کند، یک حالت یقظه در انسان تولید می کند که انسان راه را می شناسه و حرکت می کنه. پدر شیخ بهایی می گوید من از شاگردان مرحوم شهید دوم شیخ زین الدین شارح لمعه بودم. روزی قبل از وقت به درس مرحوم شهید رفتم، چند دقیقه قبل از وقت بود، دیدم شهید نشسته خیلی متفکره، عمیقاً شهید دوم در فکر فرو رفته. سلام کردم و عرض ارادتی، استاد عزیز چرا تو را متفکر می‌بینم؟ خیلی در فکر فرو رفتی. گفت شب گذشته خوابی دیدم و دارم تعبیرش می کنم و خواب من این بود که در عالم رؤیا دیدم مرحوم سید مرتضی همه علما را دعوت کرد، تمام علما را سید مرتضی دعوت به خانه خودش کرده، همه جمع شدن اونجا و من هم وارد شدم تا وارد شدم سید مرتضی از جا برخاست و به من احترام کرد و اشاره کرد برو اونجا بنشین. به جایی اشاره کرد گفت برو پیش اون آقا بنشین. دیدم محمد ابن مکی شهید اول اونجا نشسته و به من گفت برو پیش اون آقا بنشین و من هم رفتم پیش محمد ابن مکی شهید اول نشستم. گمان می کنم من هم جزء شهدا باشم و به همین زودی به شهید اول لاحق شوم که پس از اندک مدتی در سن 55 سالگی این مرد بزرگ را کشتم و شهیدش کردم. آری انسان را به وسیله خواب هم متوجه می کنه. هر حادثه‌ای بر انسان رخ می دهد باید وسیله‌ای باشد به تذکر خدا. حوادث برای انسان گاهی سر تا پا تذکر و کفاره است. و علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید ناراحتی ها برای شما ایجاد ناراحتی نکند بلکه متذکر شوید و بدانید که هر ناراحتی و مصیبت گرچه بر انسان ثواب نیست، ثواب مال عبادت نه مال مصیبت، اما مصیبت ها هر یک کفاره یک گناهی از گناهان انسان می شود و انسان را به یاد الله می اندازد. پس یکی از آثار اذکرونی این است که اذکرکم، مرا بیاد بیاورید که من پیوسته در یاد شما باشم. دوستان عزیز پیوسته در یاد او باشید که اگر او در یاد کسی باشد، اگر رحمت او شامل حال کسی بشود، از هر کجا از هر مرحله نازله باشد به اون مراحل کمالش میرساند و اون چنان قدرت بالغه او این تجربیات را نشون داده است. ضعیفترین فرد را در دنیا قویترین فرد می کند. اینها همه در سایه یاد الله است. اذکرونی اذکرکم، پس یکی از نتایجش اینه اذکرکم، کاری کنید که سبب شوید رحمتها و ذکر و یاد خدا شامل حال شما باشد. در یک روایتی دارد 3 لا یطیقهن هذه الامه، 3 صفت است که امت من نمی توانند طاقت او را به درستی داشته باشند و خوب از آب در بیارند. مواسات الاخه اخاه فی الله، یکی این که مؤمنین در اموال دنیا با هم دیگر اونچنون مواسات نشان بدهن که همه اموال مال همه ملت باشد و هر فردی مال خود را مال همه برادران دینی ببیند و نیازهای اونها را بیش از نیاز خودش بداند. این را میگن مواسات الاخ فی الله و الانصاف، یکی حقوق را نصف کردن و اونچه که درباره خود مراعات میکند درباره دیگران مراعات کردن. 3 و ذکر الله علی کل حال، انسان همیشه در یاد اللهش باشد و این کار کار مشکلی است. حالت غفلت بر ما زیاد می‌گذرد، خاصه در حالی که انسان مقام هوسرانی و جوانی و شهوات و ثروت‌ها و امثال اینها پیش بیاد. این حالات حالات خطرناک انسانی است که انسان را از یاد خدا مشغول می کند. مطلب دیگری که راجع به ذکر الله از آیه استفاده می شد اینه که وقتی که انسان بتواند این صفت را داشته باشه که در یاد خدا باشه، خداوند بصیرتی به عنایت می‌فرماید که بینایی و آگاهی براش می‌دهد. در این آیه شریفه در سوره اعراف 201 این آیه را شما می‌بینید: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. خدا می فرماید کسانی که با تقوا و پرهیز دارند، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی که طائفی از شیطان به اونها برسه، شیطان طائف داره، یعنی کسانی دارد که می گردن میان مردم تا کسی را از راه منحرف کنند، فکری را به انحراف بکشانند، انسانی را به گناه وادار کنند، انسانها را از راه صحیح به راه فاسد متوجه کنند. اینها طائفهای شیطان جنی همانند طائفهای شیطان انسی، همانند کاراگاه ها جنی هم طائف دارد و در قلبها وارد می شود که انحراف ایجاد کند. خدا می فرماید ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، اگر چنون که یکی از شیاطین آمد و با او تماس گرفت، یعنی توانست او را بلغزاند، توانست گناهی ایجاد کند، توانست او را وادار به گناهی بکند و اتفاق افتاد گناهی کرد، تذکروا، فورا متذکر الله می شود. انسان خالی از گناه نمی شود، اما پس از گناه متوجه شدن و جبران کردن مطلب بزرگی است. فاذا هم مبصرون، وقتی که متوجه گناه شدن، وقتی که متوجه شدن به این که ما اشتباه کردیم، متوجه شدن گناه کردیم، این تذکر الله این نتیجه را برای اونها می بخشه. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پس ناگهان میبینید در نتیجه این تذکر برای اونها یک بصیرت ایجاد میشه. خداوند راهنماییش میکنه، خدا او را متوجه کارهای درستش میکنه، خدا متوجه جبران کردن گناهش میکنه و میرود جبران میکند گناهی را که انجام داده است. برادر و خواهر، هیچ وقت نگذارید گناهتون طول بکشه و بماند. علما فتوا میدهند که تأخیر توبه خود یکی از محرمات و گناهانه. هر وقت لغزشی پیدا شد، فوراً به سوی او متوجه بشوید و از مصداق این آیه باشید که خدا بینایی بهتون عطا میکنه. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. آیه میگه متقین این حال را دارن، نمیگه متقین شیطان به سراغشون نمیره. شیطان به سراغ همه میره، حتی انبیا میرود و در اونها هم شیطان طمع داره، چه برسه به غیر انبیا. اما متقین کسانی هستند وقتی که لغزش ایجاد شد براشون، تذکروا فاذا هم مبصرون، فورا برای اونها حالت تذکر پیدا میشه و اونها بصیرتی پیدا میکنن و میتوانن جبران کنن اون چیزی را که انجام دادن. اگر لغزشی پیدا کردید زود جبران کنید، جبرانش به ندامت، جبرانش به دعاست، جبرانش به این است که کار خیری دنبال او انجام بدهید، جبرانش به این است که کار زیارت و دعایی از شما سر بزنه. جبران هر گناهی به اینه که انسان بتواند اون مقدار که عقب رفته جلو برود. هر گناهی انسان را به مرتبه تساقط میده، هر گناهی انسان را عقب میبره. از اون کمالاتی که برای او آفریده شده است مانع می شود. و وقتی که انسان فهمید عقب رفته تندتر بشود و جلوتر برود. این جبران کردن آنه. امید است ان شاء الله متوجه حالات خودمون باشیم. و همه اینها در سایه این است که انسان در این فکر باشد که من انسان متوجه باشم، که من میخواهم مراحلی را بپیمایم. من وارد درس شدم و وارد حوزه ها شدم که به مراحلی برسم، به مقاماتی برسم. من میخواهم رسالتی عمده در دوش بگیرم و من میخواهم عده و ملتی را به سوی راه حق هدایت کنم. حس مسئولیت و رسالت کردن انسان را متوجه میکند که خودش را جبران کنه، گناهان خودش را جبران کند. امید است ان شاء الله ما از اونها باشیم که بتوانیم به خود فکر کنیم، که بتوانیم در کتاب نفس خودمون مطالعه عمیق کنیم، در کتاب تدوین مطالعه عمیق کنیم، در کتاب تکوین مطالعه عمیق کنیم. این سه کتاب را که من همیشه توصیه می کنم، کتاب تکوین عالم وجود باید خیلی مطالعه بشود، کتاب تدوینی قرآن را باید خیلی مطالعه کنید، و کتاب نفس را باید بیش از همه اونها مطالعه کنید. زیرا که این کتاب بزرگ عالم تکوین انسان را به کتاب نفس متوجه می کند و اشتباهاتش را بر او روشن می کند. زیرا مطالعه کتاب تدوینی قرآنی، این کتاب عظیم الهی که انشاءالله همه تون مواظبت دارید که حد اقل روزی چند آیه از ظاهرش ببینید، اقلن روزی چند لغت از لغتهاش ببینید. این جمله را من الان متذکر شدم خوب از توصیه کنم که خود به تجربه یافتم برای اوائل کسانی که وارد تحصیل می شوند و امروز در حکومت اسلامی برای همه لازم است. ابتدا روزی یک لغت از لغتهای قرآنی را فرا بگیرید، پس از مدتی میبینید به همه لغتهای قرآنی آشنایید، با قرآن سر و کار زیاد داشته باشید، عبارتش را بخوانید، ترجمهش را بخوانید، تفسیرش بخوانید، دقت و تأمل درش بکنید، لغتاش فرا بگیرید، تا پس از مدتی بتوانید انسانی باشید که با کتاب آسمانی خودتون آشنا شده باشید و درست متوجه باشید. انشاءالله امیدوارم این کتاب را نیز مطالعه کنیم که این کتاب نیز برای ما کتاب نفس را روشن می کنه و ما را وادار می کند که باز در کتاب نفسمون بیش از پیش مطالعه کنیم و خودمون را متوجه کنیم. پروردگارا به حق محمد و اهل بیتش، ای خدای عظیم، ای خدای بزرگ که به ما دستور میدی اذکرونی اذکرکم، ما آمدیم که متذکر شویم و به سوی تو قدم برداریم. الهی انی ادعوک کما امرت فاستجب لی کما وعدت. در دعاها این جمله زیاد گفته شده، خدایا من به فرمان تو آمدم، خواستم، به من دستور میدهی بخواه میخواهم، به من دستور میدی متذکر شو متذکر میشوم. انی ادعوک کما امرت فاستجب لی کما وعدت، پس اون چنون که وعده کردی تو هم به درجه اجابت برسان و در ذکر من باش، زیرا من سر تا پا نقصم. خدا آمدم در حوزه به کمال برسم. خدا من سر تا پا جهلم، آمدم به علم برسم. سر تا پا زلالتم آمدم به هدایت برسم، سر تا پا انحرافم آمدم به استقامت برسم، سر تا پا از نظر اخلاق رذائل دارم آمدم به فضائل برسم، سر تا پا از نظر عمل ناقص و عاجزم آمدم به کمال برسم. خدا مرا آفریدی که یک انسان کامل شوم. خدا مرا آفریدی که خلیفه خودت قرار بدی و جانشین خودت کنی، خلیفت الله باشم. که شیخ بهایی در برخی از اشعارش میگوید ای مرکز دایره امکان و ای زبده عالم کون و مکان، تو ماه جواهر ناسوتی، خورشید مظاهر لاهوتی، تو ای انسان در تمام این عالم تکوین خورشیدی و همچنون که خورشید میتابد و مربیست و همه گیاهان را، همه حیوانات را، همه جمادات را او تربیت می کند، ای انسان باید تو خورشید باشی و تو هم باید در تربیت و تکامل دیگران باشی. چرا خفتی و چرا هوای نفس را برد و چرا اسیر شهوات شدی؟ وای بر انسان که اسیر شهوات شد، وای بر انسان که از هدف اصلیش موند، و وای بر انسانهای امروز دنیا که همه هدف اصلی الهی را گم کردند و به دنبال شیطان افتادند. که خدا می فرماید ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنه، شیطان اون حرفی که در روز اول گفت فبعزتک لاغوینهم اجمعین، اون گمان خودش را درباره انسانها درست کرد. و اون مطلبی که قسمی که خورده بود درباره انسان ها انجام داد. برادر و خواهر، دل با خدا داشته باش که جو امروز دنیا نیاز به تقوای شما داره. برادر و خواهر، با قرآن آشنا باش که امروز دشمنان قرآنت به قرآن حمله ور شدن. برادر و خواهر، معارف اسلامی را فرا بگیر و در خود هضم کن و پیاده کن که امروز دشمن تقوا در دنیا زیاد است. برادر، با اسلام آشنا باش که امروز منحرفین اسلام زیاد است. برادر و خواهر، امروز خودسازی کن که دنیا به افراد خودساخته نیاز بیشتری دارند. امید است ان شاء الله این جلسات ما همون باشد که در خاتم این روایت را خدمت دوستان عرضه بدارم که پیامبر گرامی فرمود علیکم به حلق الذکر، علیکم به حلق الذکر، بر شماست که حتما در حلقه های تذکر حضور پیدا کنید. قالوا یا رسول الله و ما حلق الذکر، حلقه های تذکر چیه که ما برویم؟ فرمود اجتماعتون که در یک جا جمع میشید و توحید را در اونجا مطرح میکنید و شؤون توحید را و خدا را در دلها وارد میکنید و صحبت از خدا و عالم تکوین میکنید و آیات الهی را در اونجا متذکر میشوید، این جلسات شما حلق و ذکر است. فرزند من، لقمان میگوید فرزند من، زاحم العلماء برکبتیک، اونقدر با دانشمندان نزدیک بشین که زانویت به زانویشون بخورد تا اینکه از کمالات اونها توشه بردار. بیش از این مزاحمتون نشوم، دعایی کنم دنبالش جواب چند تا سوال، پاسخ چند تا سوال دوستان را. پروردگارا، ماها از راه دور آمده ایم، هر کسی از ماها از یه نقطه‌ای به طمع این که بیاییم و در این محل مقدس به کمال انسانی برسیم. خدا به وساطت و شفاعت یک نفر از تو میخواهیم که ما را در این هدفمون یاری کنی. و اون یک نفر کیست که نام ازش نبردم؟ و اون بقیت الله الاعظمه، اون حضرت ولی عصره، اون امام زمانمونه، اون امام زنده ماست، اون امامیست که میدونیم بیشتر اوقات تو ایرانه، اون امامیست که میدونیم بیشتر اوقات تو جبهه های جنگ مونه، اون امامیست که میدونیم اسم یکایک ما در پیش اوست، اون امامیست که میدونیم اگر گناه کنیم ناراحت میشود، اون امامیست که میدونیم اگر کار خیر انجام میدیم خوشحال میشه و دعا میکنه، اون امامیست که تمام سرنوشت بشر را سال به سال خداوند به وسیله او تصویب میکند و به فرشتگان میدهد و حکم بر اجرا میکند. یک چنین موجودی که خدا او را برای ما نگه داشته. و چه میدانم، شاید اون امامیست که در این جلسه هم شرف حضور داره. البته ممکنه به قم بیش از جای دیگه بیاد، شاگردانش اینجا، سربازانش اینجا، به ایران بیش از جاهای دیگه توجه داره، برای اینکه یک مملکت که به نام اوست مملکت ایران است و غیر این هیچ مملکتی به نام او رسمیت نداره. فلذا توجهش به شما زیاده. دوستان از او زیاد یاد کنید. و یکی از وظایف مهمتون اینه در همه جا به همه کس در همه وقت بگویید. و خاصه این جمله را من هر وقت یادم بیاد توصیه می کنم و اگر نکنم یادم می رود که توصیه نمی کنم. توجه به ائمه علیهم السلام. مرتباً باید هفته یک دفعه دو دفعه به وسیله زیارت امین الله، به وسیله زیارت جامعه کبیره، یکی از اونها را زیارت کنید، دو رکعت نماز بخوانید، ثوابش را به روح مطهر او اهدا کنید و سپس به یکی از زیارات زیارت کنید و بعد عرض ارادت کنید. بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السما ان تقع علی الارض. ای اهل بیت، به وسیله شما خدا فتح عالم وجود کرد و به وسیله شما خدا ختم عالم شهود خواهد کرد و به وسیله شما ما با خدا رابطه پیدا کردیم و شما اولیاء النعمی. و اگر از شما غفلت پیدا کنیم، از همه چی غافل شده ایم، از مراحل انسانیت غفلت پیدا کرده ایم. خدایا به حق آنان، پروردگارا به حق عظمت اونها، پروردگارا به حق حضرت ولی عصر، به زودی دلهای ما را، دلهای همه مسلمانان جهان را با علوم قرآن و با اسلام آشنایی عنایت بفرما. آمین. پروردگارا به محمد و اهل بیتش، اگر با هزاران گناه قدم به این جلسه ها گذاشته ایم، ما را مغفور و بخشیده شده و به گناهانمون قلم عفو کشیده از این جلسات مرخص بفرما. پروردگارا رزمندگان عزیزمون را که مرتب دارن وجب به وجب پیش می روند، خون می دهند و پیش می روند و معجز می آفرینند، پروردگارا به پیروزی نهاییشون برسان. عمر امام امت و این نعمت عظیم که به ما ایرانیان عطا کرده ای مستدام بدار. آمین. دشمنان و خائنین خارج و داخل، ابر قدرت ها که به خود میبالن و مینازن، پروردگارا به زودی دماغ همه را بر خاک مذلت بمال. آمین. محمد و اهل بیتش، شیطان را بر دلهای ما مسلط مگردان. آمین. دست ما از دامن اهل بیت کوتاه مفرما. توفیق تشخیص وظیفه و انجام وظیفه به همه ما عنایت بفرما. گناهان زیاد ما را ببخش و بریز. پروردگارا عملهای مختصر ما را به کرمت بپذیر. دشمنان اسلام به زودی نابود بگردان. سلامهای خالصانه ما به وجود اقدس امام زمانمون برسان. قلب مبارکش را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت.